دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر.
حمید عزیز من هم به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما هم بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. من روی خط ارتباط جناب آقای اسدی دو مهمان دارم، دو عزیز رو دعوت کردیم از ترکیه در خدمتشون باشیم، سرکار خانم زهره سلحشور نژاد و قبلا هم با سرکار خانم ندا صدیق نواز صحبت کردیم در رادیو و شنوندگان ما باهاشون آشنا هستن. هر دو عزیز رو روی خط رادیو دارم و اگر صدای من رو میشنون من سلام میکنم خدمت دو عزیز.
من هم سلام عرض میکنم به هر دوی عزیز، هم خانم صدیق نواز هم سلحشور نژاد.
درود
بر
شما.
هر کدوم از دوستان مایلن اول آغاز بکنن.
خواهش میکنم. درود بر شما، من ندا صدیق نواز هستم. عذرخواهی میکنم که توی کلام شما اومدم. زهره جان از روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم که امروز به خوبی و خوشی بگذره.
خانم سلحشور، خانم سلحشور شما صدای من رو دارید؟ ندارن صدا رو. من خانم ندا شما بله مثل که الان شما وصل شدید، اینترنتتون ظاهرا مشکل داشت. بفرمایید، شنوندگان منتظر صدای شما هستن.
الو، من با من بودین؟ ببخشید.
بله بله با شما هستم.
من زهره سلحشور نژاد هستم. وقتتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما و آقای اسدی و شنوندگانتون.
بله خیلی سپاسگزارم از شما. خب آقای اسدی بذارین موضوع اوکراین رو یه کمی عقبتر راجبش صحبت بکنیم و اول از ترکیه آغاز بکنیم. همونطور که شما هم در جریانید و در نامه ها و پتیشن هایی که همکنون در کانال تلگرام رادیو پیام هم موجود هست میتونن دوستان ببینن، عرضم به خدمت شما که تعدادی از پناهجویان بازداشت شدن و خب یکی از دو عزیزی که همکنون مهمان برنامه ما هستند، خانم سلحشور نژاد، همسرشون در بازداشت اداره پلیس یا اداره مهاجرت ترکیه هستند و به همین سبب من از هر دو عزیز دعوت کردم که روی خط باشن و در ارتباط با وضعیت و چگونگی اوضاع اون منطقه برای ما و اوضاع همسرشون و سایر بازداشتی ها توضیح بدن. امیدوارم که اینترنتشون پاسخ بده، یعنی یه جایی باشن که اینترنت مستقل داشته باشن که بتونیم با صدای بهتری از ایشون پذیرایی بکنیم. اگر صدای من رو دارید خانم سلحشور، لطفاً در ارتباط با آخرین وضعیت آقای سید علی حسینی محمود آبادی همسرتون به شنوندگان رادیو پیام اطلاعاتی رو بفرمید. من فکر میکنم که صداشون یه خورده ای.
بله متاسفانه عذر میخوام، من اینترنت قطع وصل میشه، نمیدونم علتشو. من الان صداتون رو دارم.
بله بسیار عالی. من میخواستم که از وضعیت آقای علی حسینی همسرتون کمی شنوندگان ما رو آگاه بفرمایید.
متاسفانه من خودم هم علت دستگیریشون رو نمیدونم، چون ما هم بیمه بودیم هم اجازه بودن تو ترکیه رو داشتیم، هم کیملیکمون تموم نشده بود. علت این که بردنشون کمپ هنوز مشخص نیست، هیچ علتی به ما نگفتن و همسرم اصلا حالش خوب نی، پسرم اصلا حالش خوب نی، بچه هم واقعا شب و کابوس میبینن. من نصف شب مجبور میشم به معلم پسرم مسیج بدم که بچه من کابوس میبینه. یعنی واقعا میترسم از وضعیت خودم و بچه هم. از وضعیت همسرم که اصلا وضعیت خوبی نداره، اونجا مبتلا به آسم شد و از نظر روحی هم حال خوبی نداره. یک هفته هم داروهای فشار خونش رو مصرف نمی‌کرد که بعد که حالش بد میشه دکتر مجبور میشن بیارن و داروهاشو بدن.
الان
که
چند
بعد
وقت
متوجه
هست
میشن
که بازداشت هستن؟
که آسم هم مبتلا شده.
الان چند وقت هست که بازداشت هستن؟
تقریبا فکر میکنم 24 روز شده.
خانم صدیق نواز، اگر صدای من رو دارید و اطلاعاتی شما در این زمینه دارید، شما با شنوندگان ما در میون بگذارید.
خواهش میکنم. من ترجیح میدم در این زمینه فکر کنم اطلاعات دقیق رو خودشون بیشتر بتونن توضیح بدن، اما اگه بخوام در مورد بازداشتی ها صحبت بکنم، کلن قوانین پناهندگی در ترکیه همونطور که قبلا هم بهش اشاره شده، اما مدتی هستش که بسیار سختتر و ریزبینانه تر شده. من در شهری زندگی میکنم به اسم اسکیشهیر که ما اینجا اصلا امضای پناهجویی نداشتیم. یعنی ما اگه اطلاع داشته باشیم، پناهجویان در شهرهای ترکیه باید به صورت هفتگی اعلام حضور کنن و اونجا برن پلیس و امضا بدن. با این قانون رو در شهر خودمون نداشتیم و به همین دلیل شهرمون بسیار شهر مطبوعی بود برای پناهنده ها. ولی الان شنیدم که در چند هفته اخیر کسایی که برای تمدید کارت شناسایی همون کیملیکشون به اداره مهاجرت مراجعه میکنن، خیلی از خانواده ها رو بدون اینکه حتی خطایی ازشون سر زده باشه اونها رو امضایی کردن. یعنی پیش از این کسی که اطلاع نمیداد و بدون اجازه پلیس از شهر خارج میشد یا خطایی کرده بود به مجبور به این اجرای این قانون بود که می اومد و امضا میداد، اما الان بدون در نظر گرفتن هیچ مسئله و بدون اینکه گناهی از کسی سر زده باشه دارن این دایره بازبینی و زیر نظرگیری پناهنده ها رو هرچه تنگتر می کنند. در چند ماه اخیر هیچ اجازه خروج از شهری مخصوصا برای استانبول و آنکارا به هیچ پناهنده‌ای داده نشده، مگه اینکه شرایط خیلی ویژه و خاصی و مگه اینکه مصاحبه داشته باشن. حتی در مورد یکی از دوستان نزدیک من بود که حتی برای مصاحبه اداره مهاجرت بهش اجازه خروج از شهر نمیداد و خیلی واقعا آخر سر اون بنده خدا بدون اجازه پلیس و با ترس و لرز رفت. خیلی شرایط بدی در ترکیه و کفرماس در چند ماه اخیر و ما شاهدش هستیم متاسفانه.
من برمیگردم به خانم سلحشور و میخوام که در واقع تو این مدت، خب ما متوجه شدیم بر اساس پتیشن ها و نامه های مختلفی که فدراسیون سراسری پناهندگان چه در ترکیه و چه در اینجا صادر کرده،
بله،
چهار پناهجو، شیوا محمدی، سید علی حسینی که همسر شما باشن، غلامرضا خاجلی و شورش مرادی در واقع همکنون در بازداشت هستند در ترکیه. آیا به غیر از همسر شما، شما اطلاعی از سایر بازداشتی ها هم دارید اونجا یا خیر؟
نه من اطلاعی ندارم، ولی میدونم اون خانم محمدی با همسر من بودن که ایشون رو معرفی کردن که بتونن تماس بگیرن و من ممنونم از فدراسیون سراسری که صدای ما بودن، وگرنه هیچ جوری ما نمیتونستیم وضعیتمون رو اطلاع رسانی کنیم. من واقعا سپاسگزارم، ولی واقعا تو بد شرایطی هن همه، نمیدونم. من الان بیشتر میدونین چون خودم خیلی زخمی هستم، بیشتر زخمای خودم رو میبینم. واقعا تو شرایط خوبی نیستیم، یعنی از هیچ لحاظی.
آره من به هر حال خیلی به طور شبان روز با خانم سلحشور نجات تماس دارم به خاطر بازداشتی همسرش. خانم سلحشور نجات 3 تا بچه زیر سن داره. خب آقای حسینی ناناور این خانواده بود، یه جایی کار میکرد، بالاخره هزینه اونا رو خود اون تأمین میکرد. الان 25 روز رفته تو بازداشتگاه، اینا وضعیت خانوادگیشون خیلی به هم ریخته. به طور واقعی استرسی که خانم سلحشور نژاد داره واقعی هست، یعنی همین که نمیدونه که بالاخره آینده همسرش چی میشه، آینده بچه هاش چی میشه، بالاخره چهار روز دیگه چگونه زندگیشون رو ادامه میدن. همین الان خودش هم نمیتونه کاری پیدا بکنه اونجا، حتی مثلا میترسی از این که رفت و آمد بکنه. تا حال خودداری کرده از این که بره توی در مهاجر دیگه، همسر منو به چه جرمی شما گرفتن، چرا گرفتین، اصلا چرا بابای سه تا بچه رو مثلا بردین زندانی کردین. آدمی که از آب شب پرهیز میکنه، آدمی که مثلا هیچ گناهی نداره و صرفا به خاطر این که جوابش از دادگاه اومده خودش ندونسته، مثلا بردن بازداشتگاهی که مخوفترین بازداشتگاهی هست که تعریف میکنن کسایی که اونجا بازداشتن، پلیسای بی تمدنی که مثلا شب و روز اذیتشون میکنن، شکنجهشون میکنن، اجازه دکتر تقاضا کردن ندارن، اجازه دارو ندارن، در بدترین وضع اونا رو نگه داشتن. خب ببین، ما خب توی این دوره واقعا ساکت ننشستیم. به محض اینکه اینا رو دستگیر کردن شروع به یک کمپین کردیم. این کمپین بسیار گسترده است و پتیشن را طراحی کردیم و نامه های سرگشاده به سازمان ملل، به عفو بین الملل، به وزارت کشور ترکیه، به دفتر یون در ترکیه، به سازمان حقوق بشر توی ترکیه، اینا همش یک پتیشن درست کردیم که همه اینا این پتیشن رو میبینن، این سازمان ها. دفتر مرکزی سازمان ملل اینا رو میبینه. ما اینا رو داریم، چندین نامه در پشت سر هم داریم و خواهان متوقف کردن دیپورت اینا و باز و آزاد کردنشون از بازداشتگاه هستیم. فکر میکنم که یکی از کارهای مهمی که مردم شهر ما مثلا همیشه واقعا مردم پیشتازی در امر مبارزه هم علیه جمهوری اسلامی هم در دفاع از حقوق پناهندگان بودن، اینه که این پتیشن رو وسیعا امضا بکنن. من فکر میکنم
همینو میخواستم بگم که لطفا پتیشن در واقع نهایی رو، اون لینکش رو برای من ارسال بکنید که من در هم وبسایت رادیو پیام قرار بدم، هم در تلگرام رادیو پیام قرار بدم، که دوستانی که همکنون برنامه‌های دنیای پناهجویان رو پیگیری می‌کنن بتونن از این طریق دسترسی پیدا بکنن به لینک پتیشن و از اونجا امضا بکنن. حتما مکانی هست که شما میتونید آدرس ایمیلتون و اسمتون رو مخفی بکنید در پتیشن ها اگر که نیاز دارید که اسم شما معلوم نباشه، فقط تعداد امضا رو بالا ببرید. ولی امضا کردن خیلی به نظر من کار خوبیه که اگه همه انجام بدن، هزینه ای هم نداره برای کسی و خیلی هم راحت میشه که امضا کرد. من اگر سوالی از خانم سلحشور نژاد ندارید شما، من با ایشون خداحافظی بکنم و باز هم در برنامه بعدی از ایشون دعوت میکنیم. امیدواریم تا هفته آینده همسرشون هم آزاد شده باشن و بتونیم با همسرشون هم گپ و گفتمانی داشته باشیم. در این طول یک هفته هم اگر هر خبری شد من ازشون تقاضا میکنم که با برنامه تماس بگیرن، با من یا با شما و در واقع شنوندگان رادیو پیام رو در جریان اتفاقاتی که منتظرشون هست
من بگذارن. یه نکته بگم قبل از این که خانم سلحشور نژاد برن، من فکر میکنم که باید یه فراخانی بدیم که یه ذره کمک مالی بهشون بشه، به خاطر اینکه الان همسرش تو زندانه، هیچ کدوم کار نمیکنن.
بله قطعا.
خانم سلحشور نژادم همش مراقب بچه ها هست، بچه ها کوچیکن، باید یکیشون هم بعد از این که مثلا آقای حسینی رو بازداشت کردن یه عده جوون و اینا گرفتن زدن دماغش رو شکسته بودن، الان تازه داره بهتر میشه، شرایط خیلی 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 ناجوری دارن. من دیشب تقاضا کردم از یکی از دوستانم مبلغ 2000 کرون بهشون کمک کرده که فردا براشون میفرستیم. فردا گفت حتما براتون میفرستیم.
بله طبق صحبت هایی که باشون میکردم میگفتن که الان نمیدونم صدای من رو دارن یا قطع شدن، فکر میکنم که شاید صدای من رو داشته باشن، میگفتن که به دلیل این اتفاقی که افتاده مجبور شدن برن جایی مشغول به کار بشن، کار سخته و با توجه به اینکه بچه های کوچیک و زیر سن هم دارن، خب طبیعتاً سختی رو مضاعف میکنه براشون. اگر خودشون هم روی خط هستند خوشحال میشم که توضیح بدن در این رابطه.
متاسفانه من اینترنتم قطع شد و من نصفی از گفتهای شما رو متوجه نشدم.
خواهش میکنم، من در ارتباط با وضعیت معیشتیتون همکنون بعد از بازداشت همسرتون در رادیو آقای اسدی صحبت کردن و اینکه خودتون هم به من قبل از اینکه بیارمتون روی خط رادیو فرمودید که مشغول به کار شدید جایی، با توجه به اینکه بچه کوچک هم دارید، میخواستم که خودتون هم بیشتر توضیح بدید.
متاسفانه اینجا به من گفتن که روزی 50 لیر به من میدن، چون که نصف روز گفتم کار کنم برای شستشوی ظرفا میرم و من مجبورم این وضعیت رو قبول کنم، ولی خب پسر کوچیکم امروز دل درد داشت، نرفته مدرسه. دیشب خودم به خاطر کابوسایی که به خاطر پسر بزرگم میبینم که با چاقو زدنش یا با موتور زدنش، یعنی خیلی میترسم، چون بچه منو مورد حمله قرار دادن، یعنی کتکش زدن پسر بزرگم رو که دیابت هم داره. چون وضعیت مالیم خوب نیست و هیچ وقت هیچ کمک مالی از هیچ کسی نخواستم، همیشه همسرم بوده، یعنی هیچ وقت خجالتم نداده و روم نمیشه به کسی بگم تو چه شرایطی هستم.
شنوندگان ما کاملا با این موضوع ها آشنا هستن، ولی و
چون پسر کوچولی دارم خجالت میکشم، یعنی واقعا شرمنده میشم، برای همین نمیدونم چی بگم.
ما تلاش میکنیم که مبالغی رو برای شما جمع‌آوری بکنیم و کمک بشه به وضعیت معیشتی شما. من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم، به کارتون و به بچه‌تون برسید، به زودی با شما در تماس خواهیم بود. خانم ندا بی زحمت شما روی خط بمونین تا با شما گفتمان بیشتری داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم سلحشور نژاد.
ممنون، وقتتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
مرسی
باشه
که صدای من شدین. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه. آدم چقدر قصه میخوره وقتی یه همچین جریاناتی رو میبینه که همسری رو بازداشت میکنن، سه تا بچه کوچیک و همسرش میمونه و ناچار مجبور میشه به کار سختی با حقوق بسیار پایین تن بده و اینجور با خجالت زده روی خط رادیو بیاد و خواستش رو مطرح بکنه. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما این صدا رو شنیده باشن و بتونن که در واقع در این زمینه کمک‌هایی رو به این سرکار خانم که همسرشون هم در بازداشت هستن بکنن. خب خانم صدیق نواز، شما خودتون پناهجو هستین در ترکیه، دارید صدای من رو؟
بله، بله.
بسیار عالی. شما خودتون پناهجو هستین در ترکیه، میخواستم از شما بپرسم که چه مسئولیت هایی در فدراسیون سراسری پناهندگان در ترکیه دارید و میخوام از شما سوال بکنم که اساساً فدراسیون در ترکیه چه نوع فعالیت هایی میکنه و حوزه کار فدراسیون در ترکیه چی هست؟
درسته، متشکرم. ما توی الان در این یک سال و اگه بخوام دقیق بگم شش ماهی که فدراسیون واحد ترکیه به کار خودش آغاز کرده، در زمینهای مختلفی فعالیت داشتیم. یکی از کارهایی که ما سعی کردیم تا به امروز چراغش روشن نگه داریم برگزاری جلسات هفتگی هست. در ابتدا شاید در سال اول سعی کردیم با دعوت کردن وکلای مختلف، خبرنگارها در چند مورد و در چند مورد حتی در یکی دو مورد حتی اساتید دانشگاه برای راهنمایی کردن کسایی که دانشجو هستند و یا یک مورد روانشناس که بخواد با پناهندگان عزیز صحبت یا گفتگوی بکنه، و در مورد این مسائل خواستیم جلسات هفتگی برگزار میکردیم. در شش ماه گذشته سعی کردیم این جلسات هفتگی کمی حالت صمیمی‌تری به خودش بگیره و بیشتر حلو محور مشکلات شخصی و پرونده های پناهنده ها باشه. در طول این یک سال و نیم کلاس های زبان به صورت رایگان برگزار شد، کلاس های در زمینه فناوری و دیجیتال کلاس های برگزار شد. یک کانال جداگانه داشتیم برای معرفی کسانی که کارهای مجازی دارن، البته خب دوستان زیاد در اون کانال نتونستن حالا به هر دلیلی فعالیت داشته باشن، و در زمینه کلاس گیتار ما یک دوره آموزش رایگان داشتیم و کسانی که ثبت نام می‌کردن در این کلاس ها شرکت می‌کردن از طریق اساتیدی که به صورت رایگان خواستن که کمکی بکنن به پناهنده های ترکیه و البته خودشون هم جزو پناهنده های و پناهجویان ترکیه بودن. از لحاظ زمینه مالی ما تونستیم آقای اسدی کمک هایی رو جمع آوری کردن در طول این یک سال و نیم، که اگه بخوام به صورت ریز بگم چند کمک به پناهنده هایی داشتیم که عمل جراحی داشتن و در بیمارستان درگیر شده بودن و به نوعی نمیتونستن از بیمارستان خارج بشن، یا اگه هم میومدن بیرون مجبور بودن اون هزینه رو به صورت خیلی سنگینی پرداخت بکنن. در چند مورد خانواده هایی داشتیم، چون همطور که میدونیم ما متاسفانه نتونستیم با توجه به با تلاش های زیادی هم که کردیم نتونستیم ثبت فدراسیون رو انجام بدیم و به همین دلیل حساب بانکی مجزا به نام فدراسیون نداریم، و به خاطر اینکه در آینده سوالی در پس ذهن کسی پیش نیاد و یا اینکه مشکل خاصی برای کسی اتفاق نیفته و این سوال پیش نیاد که نکنه این پول رو دارن میگیرن به چه دلیل و به هر حالا، یعنی از این چیزهای به این شکل پیش نیاد، ما کاری که در فدراسیون انجام دادیم آشنا کردن مستقیم پناهنده و پناهجو با اون فردی بود که کمک میکرد، و در چند مورد بود که حالا خانم تنها بودن یا خانومی بودن که با فرزندانشون بودن و نمیتونستن از پس معیشت روزانهشون نمیتونستن بر بیان، و به صورت 6 ماه 3 ماه این عزیزان تقبل کردن که هزینه های این خانواده ها رو پرداخت بکنن از طریق فدراسیون، و آقای اسدی معرفی شدن در چند مورد. در چندین مورد هزینه های دارویی بود که باز هم معرفی کردیم عزیزان رو و هزینه های دارویی پرداخت شد، و در موارد مختلفی پتیشن‌های همطور که شما هم بهش اشاره کردین و نامه‌های فراوانی که از طریق فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در واحد ترکیه به اداره مهاجرت فرستاده شد، و در چند مورد ما داشتیم که عزیزان گفتن وقتی که به مصاحبه رفتن اون فرد که مصاحبه میکرد ازشون سوال کرده بود که این نامه هایی که به صورت پشت هم به اداره مهاجرت فرستاده شده دلیلش چه بوده، و این خودش نشونه این بوده که این حرکت خالی از هدف نبوده و ما تونستیم که قشنگ هدف رو نشانه بگیریم و توجه اداره مهاجرت رو و سازمان ملل رو به سمت خودمون جلب کنیم. ما سعی میکنیم در فدراسیون سعی میکنیم صدای پناهجو باشیم، سعی میکنیم پناهجوها و پناهندگان رو از دست کسانی که شاید بخوان به نوعی از اونها سوء استفاده کنن نجات بدیم. سعی میکنیم هر چند ما خودمون در ترکیه پناهنده و پناهجو هستیم، دردهای مشترک داریم و دردهای بسیاری هم هست، با ناعدالتی، بی‌عدالتی و مظلومیت‌های زیادی روبرو هستیم، اما سعی می‌کنیم هر چند هم کوتاه و هر چند هم اگه فرصت زیادی در طول روز نداریم، اما از همان هر آنچه که داریم سعی می‌کنیم استفاده بکنیم و صدای پناهجو و پناهندگان در ترکیه باشیم. از همه کسایی که صدای من رو میشنوند خواهش میکنم که ما در طول 6 ماه اخیر شاهد این بودیم که چطور از یک جمع بزرگی که همه سعی میکردن کمک بکنن، این جمع کوچک و کوچکتر شد و اون هم به خاطر تمام این ناعدالتی ها و قوانین جدید و عجیب و غریبی شهرهای ترکیه اتفاق میفته که هیچ کدوم هم شبیه به هم نیست، هر شهری قوانین خودش رو داره، و با سیل عظیم ردی ها و این بی دلیل در اسارت قرار گرفتن پناهنده ها که شاهدش بودیم همین الان، داشتم وقتی که صدای این عزیز رو گوش میکردم فکر میکردم که چقدر ما کرامت انسانی رو داریم زیر پا میگذاریم. خانواده‌ای که فقط به هر دلیلی نتونسته در کشور خودش، که به هر صورت مطمئنم در کشور خودش از یک شرایط به نسبت خوبی برخوردار بوده، ولی مجبور شده که کشور خودش رو، اون حوزه امن خودش رو رها کنه و به کشور دیگه بیاد. اما الان برای برطرف کردن نیازهای اولیه خودش و خانوادهش چطور باید اینقدر سرگشته باشه و با خجالت و با شرمساری بخواد چیزی رو طلب بکنه که واقعا حق اولیش هست؟ و واقعا چرا باید ما به اینجا برسیم؟ چرا باید یک دولت‌های وجود داشته باشن در جهان که اینطور انسانها رو واقعا خرد کنن، بشکنن، و در حالی که اونها مطمئنن هیچ چیزی نمیخواستن جز یک زندگی عادی با حقوق عادی در کشور خودشون که ازشون سلب شده. امروز واقعا میخوام هر کسی که صدای من رو میشنوه، ما در ترکیه دچار دلزدگی، دچار یأس، دچار ناامیدی شدیم وقتی که میبینیم سیل که قبل پیشتر از این ساعتهای بیشتری برای کمک میگذاشتن همینطور کم میشه. دلیلش این هستش که ما فکر میکنیم داریم در تبل توخالی میکوبیم، یعنی داریم فکر میکنیم که داریم کاری میکنیم که هدفی نداره، که صدای ما به جایی نمیرسه. از همه کسانی که در خارج از ترکیه هستن و دستشون میرسه و میتونن کاری بکنن، میخوام که صدای ما باشن تا شاید این نیروی ما دوباره برگرده به جان ما و ما بتونیم با امید بیشتری به پناهنده ها و پناهجوان کمک کنیم. حتی پناهجو و پناهنده وقتی ببینی که کسی هست که صداش رو میشنوه و قوت قلبی میشه براش که بهتر و بیشتر بتونه این مرارت هایی که در این کشور هست رو پشت سر بگذاره. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای اسدی، من این سوال رو عیناً از شما هم میپرسم که در ترکیه فدراسیون چه فعالیت هایی داره و دوست داریم که بشناسیم مسئولینش رو در ترکیه، به غیر از خانم ندا که باهاشون آشنا شدیم.
ببین، خب خانم ندا خیلی ریز همه چیز رو توضیح داد، ولی میخوام تأکیدی روی تفاوتی که خود فدراسیون مثلا با گروه های دیگه داره. خود فدراسیون سازمان با سابقه از 36 سال 7 سال پیش تشکیل شده، تجربه کار خیلی زیادی داره در اروپا، در ترکیه پیشینه خوبی داره، خب مسئولین با سابقه داره، آدمایی که در رأسش هستن شناخته شدن، مخصوصا توی همین شهر بالاخره خیلی خوب میشناسن مسئولین فدراسیون رو توی همه جا، و کارهای خوبی انجام داده. همون کارهای خوبی که زمان ها سال هاست توی همین شهر، توی همین سوئد، توی جای دیگه مثل آلمان انجام میدیم، توی ترکیه هم همین کار رو میکنیم، عیناً همین کار رو میکنیم. ما سعی میکنیم جلسات مثلا روزه شنبه رو جلسه عمومیه، یعنی پناهجویان میان توی اون جلسه عمومی توی اتاق زوم، اونجا جمع میشن، ما هر کس میاد از مشکلات خودش و از مشکلات عمومی حرف میزنه، و بالاخره کسایی هستن اونجا جوابگو هستن، جواب میدن، راهنمایی میکنن. خیلی ها دردای حقوقی دارن، این درده حقوقی رو ما درمان میکنیم با اطلاعاتی که داریم، با کارهایی انجام میدیم، با جزواتی که نوشتیم، با کتابهایی که نوشتیم، با ویدوهای زیادی که هر روزه سر مسائل حقوقی میبندیم، و بالاخره پناهجویان رو آماده میکنیم. مشاورهای فردی بسیار بسیار، یعنی شاید بگم ماهانه هزاران ساعت مسئولین فدراسیون توی ترکیه فقط خدمات مشاوره ای میدن به پناهجویان به طور رایگان. اینا کار بسیار بسیار با اهمیتیه. به محض اینکه پناهجوی در ترکیه دستگیر میشه، تنها یک سازمان هست، اینو باید بگم که تنها یک سازمان هست، فقط دولت رو نشونه میگیره، سازمان ملل رو نشونه میگیره، سازمان بین المللی رو فراخوان میده و تلاش میکنه کمپین کنه، فعالیت کنه و بالاخره افکار عمومی رو متوجه کنه و به این شکل بتونه به دولت ترکیه فشار بیاره، پناهجویان رو از بازداشتگاه از حد دیپورت نجات بده. پارسال ماه آپریل 5 پناهجوی ایرانی رو بردن توی بازداشتگاه، واقعا اینا دیپورتی بودن، و ما 2 ماه کمپین کردیم اینا رو درآوردیم، هر 5 نفرشون.
بله، خاطرم میاد. سوال مشخص من در ارتباط با متخصصینی است که خارج از ترکیه معذرت میخوام زندگی میکنن، فرضاً پزشکان یا وکلا یا احیانا افراد مانند روانشناسان که میتونن از طریق راه دور خدماتی رو بدن به پناهجویان، چقدر از سطح اروپا یا حداقل در سطح سوئد با شما همکاری میکنن؟
راستش تو زمینه پزشکان بدون مرز ما یکی از بچه های فدراسیون آقای باقری یا دولا باقری هست، اون کارش اونه، اصلا مسئولیتش اونه. یک گروه از پزشکان بدون مرز خیلی هاشون مثلا از سوئد بودن، واقعا توی دوره طولانی اونا رو مثلا تونست جمع بکنه و مرتب مشاوره و خدمات درمانی میدادن به پناهجویان و کار خیلی بسیار خوبیه. اون هنوز ادامه داره، ولی گاهی اوقات خب جست و گریخته هست، دم دست نیستن، امکانات نمیرسه، داروی کافی ندارن، یا مثلا از نزدیک پناهجو رو نمیتونن معاینه بکنن و دردش رو بفهمن. گرفتاری زیادی تو این زمینه هست و ما سعی کردیم در بدترین حالت، در بدترین حالت بهترین حالت رو ایجاد کنیم برای پناهجویان، یعنی به شکل مثلا تقاضا از دکترای مختلف و آوردنشون و مشاوره گرفتن. بخشن خب لخره کلاسه زبان و اینم گذاشتن، بچه های دیگه کلاس انگلیسی و اینا زبان کار میکنن روی این. بخش دیگری زیاد مثلا نوشتن نامه فردی برای پناهجویانی هست که پروندهشون توی دادگاه ها گرفتاری پیدا میکنه، گرفتاری حقوقی پیدا میکنه، دلایلش کافی نیست، باید کسی تاییدش کنه، باید کسی مثلا اون گره حقوقی رو باز بکنه. و من روی اینم بسیار بسیار کارهای مثلا بنیادی کلیدی انجام میدیم. اینم یکی از کارهای اساسی ما و پر مشغله ترین و پر زحمت ترین اینجاست. یعنی شما تو یک نامه می نویسی برای یه پرونده، 20 بار باید پروندهش رو بخونی، زیر و رو بکنی، همینجوری الکی حرف نزنی، الکی چیزی ننویسی اونجا مثلا به ذره اشتهام بشه، بلکه چیزی بنویسی توجه یه قاضی رو جلب بکنه، توجه یک مسئول تصمیم گیرنده رو جلب بکنه و دخالتی داشته باشه، یا مرجع دیگه بررسیش بکنه، یا مثلا سازمان ملل رو مثلا فشار زیادی به سازمان ملل میاریم که این پناهجو زمان قبولی شما رو داشته، اینا حق ندارن بازداشت کنن، حق ندارن اقامتش رو رد بکنن، شما باید دخالت بکنی. اینا بخش دیگه ای از دخالت های موثری است که اینجا.
خانم صدیق نواز عزیز، ما میخوام ازتون یه تقاضا بکنم که روزهای سه شنبه رو با توجه به مسئولیتتون در فدراسیون حدود همین ساعت رو برای ما باز بگذارید. ما بیشتر مزاحم شما خواهیم شد و بیشتر با فعالیت های فدراسیون سراسری پناهندگان در ترکیه آشنا خواهیم شد و کمک همدیگه بکنیم، بلکه که بتونیم راه های چاره بهتری بیندیشیم در کنار آقای اسدی و در کنار مردم خوب شهرمون، تا بتونیم به یه وفاق جمعی برسیم و بتونیم خدمات و سرویس های بهتری رو در اختیار پناهجویان ترکیه بگذاریم.
خواهش میکنم، من خیلی هم خوشحال میشم و با کمال میل و با کمال افتخار پیشنهاد شما رو قبول میکنم. پیش از این که با شما خداحافظی کنم، میخواستم یک نکته ای رو اگه میشه
بفرمایید. خواهش
چیزی که ما سعی داریم بهش بپردازیم این هستش که در ترکیه انجمنها و گروه های مردمی بسیار زیادی وجود داره که به پناهنده ها کمک میکنه. ما به عنوان فدراسیون دست همه این عزیزان رو میفشاریم و هر کسی که بتونه به عقیده ما، هر فردی که بتونه، تک فردی حتی یک نفر بتونه در این تاریکی چراغی روشن بکنه، برای ما ارزشمند هستش. اما چقدر قشنگتر اگه ما بتونیم تمام این حرکت‌های ریز ریز رو کنار همدیگه جمع بکنیم و بتونیم زیر یک پرچم این فعالیت مهم رو در ترکیه پیش ببریم و از زیر سایه سیاه خودمحوری و تنها پیش رفتن و منم منم کردن های کمی فاصله بگیریم و سعی بکنیم بیشتر در شکل واحد یک سازمان قرار بگیریم در کنار هم دیگه. هر کسی هم اگه با هر پیشینه در ترکیه فعالیت میکنه، شاید قیمتش به یک سال دو سال به انگوش های جفت دست نرسه. اما در فدراسیون پیشینه چندین و چند ساله در این زمینه داره و با تلاش های که آقای اسدی شبانه روز مشاهدش هستیم انجام میدن، به صورت حرفه‌ای و به صورت تخصصی میتونن این کمک رو به پناهنده ها بکنن. از عزیزان دیگه هم که در خارج از ترکیه زندگی میکنن، باز هم خواهش میکنم اگه به صورت حرفه‌ای میتونن در این زمینه به ما کمک بکنن و با آقای اسدی میتونن دست یاری برسونن، خواهش میکنم که به ما بپیوندن و سعی کنیم که این کشتی به گل نشسته رو هر چقدر سریعتر راهی آبهای آزاد کنیم.
بسیار هم عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از این که وقت گذاشتید برای برنامه امروز. روزتون بخیر باشه.
متشکرم، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای اسدی، خیلی زمان نداریم راستش، وقتمون ثانیه ها همینجوری.
در مورد اوکراین یک چیز،
آره همینو میخوام بگم که در ارتباط با این، امروز روز پنجم هست که از پنجشنبه شروع شده دیگه جنگ، و بیش از نیم میلیون طبق اخبار در واقع واصله مردم اوکراین همکنون از مرزها گریختن و باز میلیون ها نفر هم در حال فرار هستند از کشور اوکراین.
بله.
خب با توجه به وضعیت پناهنده پذیری در کشورهای اروپایی و سختگیری هایی که وجود داره، چه آینده ای با این پناهجویان در واقع منتظرشون هست؟
ببین، خب الان خیلی فرق میکنه اتفاقی که توی اوکراین افتاده. خب یک کشور 40 میلیونی رو دارن با خاک یکسان میکنن به طور واقعی. چیزی، نکته مهمی که آقای
زلینسکی، کدوم آقا رو میخوای بگی؟
آقای اول برنامه،
آقای عزیمیان میفهمه.
آقای عزیمیان ببخشی، یک لحظه من اومده
میگم. نه، آقای عزیمیان به نکته
خیلی مهمی گفت، اونم این که واقعا تراژدی انسانیه، به معنی واقعی یک تراژدی انسانیه. یعنی از خارج از زبان سیاسی و موضوع‌گیری پیچیده سیاسی، ولی باید فقط از زاویه انسانی به قضیه نگاه بکنی. هیچ کشوری، هیچ دیکتاتوری نباید حق داشته باشه به خاک یک کشور، به خلوت یک کشور اینجوری ناجوانمردانه حمله بکنه و ویران بکنه و بکشه، بسوزونه و غارت کنه و آوارگی ایجاد کنه. این آوارگی به چند میلیون نفر میرسه طبق برآورد سازمان ملل که من هر روز دنبال میکنم. از دیشب بیش از 150 هزار نفر دیگه به رای مرزای لهستان و لیتوانی شدن.
خیلی سریع میونه کلام شما بگم. یک تو اینستاگرام با همراه با خانومم پیگیری میکردیم مسیر سفر یک دختر خانومی که در اوکراین زندگی میکرد و به دلیل بروز جنگ تصمیم گرفت که جمع بکنه وسایلشو، تبدیلی به چمدون بکنه، گذاشت پشت ماشینش و به سمت لهستان حرکت کرد و یه چیزی غریبه به 50 ساعت بیشتر پشت مرز در واقع منتظر بود، بیشتر از 50 ساعت.
بله.
و همجوری مسیر یک متر یک متر میرفت جلو.
من دیشب خودم با ایرانی ها توی مرز لهستان در تماس بودم. دیشب ساعت 10 سوار کشتی شدن، کشتی 8 طبقه مملو از جمعیت بود. همین الان که رسیدم رادیو اونا رسیدن استکهلم، دو نفر بودن، یک خانواده و دو تا بچه بودن، یک مرد مجرد جوان بود، اونا هم ساکن اوکراین بودن، اونجا زندگی میکردن و الان تمام این مرزها کسی جلوشون رو نگرفته، اومدن توی سوئد جلوشون رو گرفتن، گفتن شما باید به ایران میرفتی نه اینکه بیاید اینجا. الان هم اومدن هنوز توی اسکله خود استکهلم اونجا نگرشون داشتن.
بله.
آره، فقط اینو بگم که اروپایی ها یه تصمیم مهمی گرفتن، اونم این که تمام وزرای داخله و خارجه اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدن قانون پناهندگی سال 2001 رو دوباره فعال بکنن. یه قانونی هست با استفاده به اون میتونه پناهجویانی که از اوکراین میان بدون بروکراسی اداری و مثلا رسیدگی طولانی به پرونده هر کدوم از اینا خیلی سریع به اینا اجازه اقامت بدن در تمام اتحادیه اروپا. یعنی این امر مشترک و تصمیم مشترک خود اتحادیه اروپا است. عمدتا در جلسه که وزیرای اتحادیه اروپا داشتن همشون سر این تصمیم مشترک گرفتن و همشون با این تصمیم که این قانون سال 2001 رو فعال بکنن در موردش تایید کردن. به هر حال این پیشنهاد فرانسه بود و پیشنهاد آلمان بود، بقیه تایید کردن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی عزیز. تا گفتگوی هفته آینده ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون و
من هم برای شما و شنوندگان عزیز ایام خوبی آرزو میکنم. مرسی.